بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بحث ما در کتاب صلات پیرامون شرایط نماز بود. عرض کردیم یکی از شرایطی که در نماز مطرح میشه بحث وقته. در رابطه با مسئله وقت ما 11 تا مسئله داشتیم. یکی از اون مسائلی را که عرض کردیم و بررسی کردیم این بود که وقت نماز ظهرین تا کیه و از کی شروع میشه. خب عرض کردیم که نماز ظهر از زوال شروع میشه. یعنی اگر ما یه شاخصی را بذاریم ظهر، وقتی خورشید از سمت مشرق میتابه، طبیعتاً سایه او هرچه به طرف ظهر میره، اون سمت مغرب این سایه بیشتر میشه. منتها هرچه به ظهر نزدیک میشه طبیعتاً او سایه کم میشه، کاسته میشه تا به ظهر میرسه. ظهر که شد طبیعتاً سایه سمت مغرب یا کلن از بین میره که بعداً عرض میکنیم، یا نه مختصری باقی میمونه و سایه سمت مشرق پدیدار میشه. اون موقع میشه طبیعتاً وقت ظهر. این یک مسئله بود که بررسی کرد. اما مسئله دوم که داریم نسبت به اینه که این نماز ظهر و عصر ابتدایش که از زوال شد تا غروب ادامه داره. میتونه شخص نماز ظهر و عصرش رو تا غروب بخونه. طبیعتاً با توجه به اینکه ما وقت اختصاصی قرار دادیم برای نماز عصر، اون 4 رکعتی که در آخر واقع میشه طبیعتاً میشه وقت اختصاصی نماز عصر. ولی تا اون موقع میتونه نمازها رو بخونه. گرچه در اینجا بعضیا موافق نیستن، نظرات مختلفی وجود داره. مثلا بعضیا نظرشون اینه وقتی سایه شاخص به 2 برابر شاخص میرسه، اون چی که به عنوان شاخص نصب میکنیم، اون موقع دیگه وقت نماز عصر تمام شده، مگر کسی دارای عذر باشه، مثل اینکه خوابش برده، فراموش کرده نماز بخونه، او میتونه تا غروب نماز عصرش را و ظهرش را بخونه. و الا اگر کسی مختار باشه و اختیار داشته باشه نمیتونه نماز عصرش را بیش از اون مقداری که عرض کردیم که سایه به 2 برابر شاخص و اون چه که نصب کردن رسید دیگه نمازش را به تأخیر بیاندازه. لذا در مسئله اختلافی وجود داره. منتهیشون میفرماد مشهور معتقدن که نه، تا خود غروب میشه. دلیلش هم اینه، بعضی ها مثل مرحوم شیخ یوسف بهرانی در حدائق الناظره نظرشون اینه که نباید آدم مختار و شخص مختار تأخیر بندازه این نماز را، مگر اینکه انسان مستر باشه. چرا؟ چون در یک روایتی که ما داریم از اون روایت خواستن استفاده کنن که اول وقت افضله و درست نیست انسان نمازشو به تأخیر بندازه مگر عذر داشته باشه. اینها خواستن استفاده بکنن، پس نمیتونیم نماز عصر را تا غروب به تأخیر بیاندازیم. منتها همونجور که ایشون هم میفرماد ما از این روایت نمیتونیم این مسئله را استفاده کنیم که شخص نمیتونه تأخیر بندازه مگر اینکه عذر داشته باشه، بلکه از این روایت نهایت استفاده‌ای که میکنیم اینه که مستحب به انسان نمازش تأخیر نندازه و افضل اینه که در اول وقت نماز بخونه. و الا از این روایت استفاده نمیشه که شخص نمیتونه نمازش رو تا غروب تأخیر بیاندازه. این نسبت به مسئله دومی که داشتیم. و اما مسئله سومی که ما داشتیم این بود، ما عرض کردیم ما یه وقت اختصاصی نماز ظهر داریم، یه اختصاصی نماز عصر داریم و یه وقت مشترک داریم. وقت اختصاصی نماز ظهر اون وقتی است که انسان میتونه نمازش را در اون وقت انجام بده. بنابراین اگر کسی نمازش کامله، به اندازه خوندن 4 رکعت نماز که زمان ببره، او طبیعتاً میشه زمان اختصاصی نماز ظهر. و اما اگر کسی نمازش قصر باشه و مسافر باشه و نمازش شکسته باشه، طبیعتاً به اندازه خوندن 2 رکعت میشه وقت اختصاصی نماز ظهر. و همین جور نسبت به نماز عصر. حالا آیا حقیقتاً ما وقت اختصاصی داریم یا نداریم یه اختلافی وجود داره. مشهور معتقدن چرا؟ نماز ظهر و نماز عصر یک وقت اختصاصی داره و یک وقت مشترک که میشه در اون زمان هم نماز ظهر رو خون هم نماز عصر. مثل بعد از ظهرها. ما اگر نماز نخونده باشیم در ساعت 3 بعد از ظهر هم میتونیم نماز ظهرمونه بخونیم، بعدش نماز عصر رو بخونیم، چون این وقت اشتراکی است. اما در اول ظهر وقتی زوال شرعی میشه و ظهر شرعی میشه طبیعتاً من باید نماز ظهرمو بخونم. و اگر نماز نخوندم به هر دلیلی تا آخر وقت به اندازه خوندن 4 رکعت نمازم بیشتر فرصت ندارم و نماز من هم قصر نیست. طبیعتاً اینجا من باید اول نماز عصرمو بخونم و بعداً نماز ظهرمو بخونم. ترتیب رو اینجا طبیعتاً ما رعایت نمی کنیم. چرا؟ چون مشهور معتقدن انتهای وقت، وقت اختصاصی نماز عصر. در مقابل مشهور مرحوم صدوق و بعضی دیگه از علما هستند که اینا معتقدن ما وقتی به نام وقت اختصاصی نداریم. درسته ابتداعاً انسان باید نماز ظهرش رو بخونه و بعد نماز عصرش رو بخونه. بنابراین وقتی ظهر میشه طبیعتاً من نمیتونم ابتداعاً نماز عصر رو بخونم و بعد نماز ظهر رو، رعایت ترتیب لازمه. اما اینکه آیا چیزی به نام وقت اختصاصی عصر یا اختصاصی ظهر داریم، این رو قبول ندارن. ثمره مسئله کجا ظاهر میشه؟ در اونجایی ظاهر میشه که اگر من نماز عصرم رو و ظهرم رو نخوندم، 7 بعد از ظهرم وقت غروبه، حالا من به اندازه خوندن 4 رکعت فرصت دارم، میخوام نماز بخونم، چه نمازی بخونم؟ مشهور معتقدن با توجه به اینکه این آخر وقت، وقت اختصاصی نماز عصره، من طبیعتاً باید نماز عصرم رو بخونم و بعد نماز ظهرم رو بخونم خارج از وقت. در مقابل اینها مرحوم صدوق میفهمد نه، من طبیعتاً باید ابتداعاً نماز ظهرم رو بخونم، چون چیزی به نام وقت اختصاصی نماز عصر وجود نداره. پس من باید نماز ظهرم رو بخونم، طبیعتاً نماز عصرم خارج از وقت واقع میشه. حالا دلیل مسئله چیست؟ دلیلی که مشهور آوردن، تمسک کردن به یک روایتی است که از داوود ابن فرقد نقل شده. این روایت البته مرسله است، منتها با توجه به این که روایت مرسله است ولی مشهور از قدما به این روایت عمل کردن و استناد کردن، و با توجه به این که مبنای این ما این باشه که ضعف سندی روایت با عمل قدما و مشهور جبران میشه، پس این روایت میتونه مستند ما باشه. و وقتی به این روایت مراجعه کنیم میبینیم یه وقت اختصاصی برای ظهر و یک وقت اختصاصی برای نماز عصر قائل شده. بر همین اساس مشهور علما معتقدن که ما یه وقت اختصاصی برای نماز ظهر داریم و یک وقت اختصاصی برای نماز عصر داریم. این وسط هم طبیعتاً میشه وقت مشترک بین نماز ظهر و عصر. عبارت رو دقت کنید، این دوتا مسئله رو بخونیم تا سایر مسائل. مستند شماره 2 بودیم. و اما ان وقت الظهرین یمتد الی الغروب، عرض کردیم این که وقت نماز ظهر است تا غروب ادامه داره، از ظهر شروع میشه از زوال تا غروب ادامه داره. فهو المشهور بین اصحابنا، مشهور علمای ما معتقدند که تا غروب ادامه داره. دلیل اینها چیه؟ و تدل علیه صحیحتو معمر ابن یحیی، سمعت ابا جعفر علیه السلام، راوی میگه من از امام باقر علیه السلام شنیدم که حضرت میفرمود وقت العصر الی غروب الشمس، وقت نماز عصر تا غروب شمس، تا غروب خورشیده. پس از این روایت میتونیم استفاده بکنیم که وقت نماز عصر تا غروبه، پس نماز ظهر و عصر تا غروب ادامه داره. این یک روایت، و غیر این هم روایت داریم. اما در مقابل مشهور وقتار جماعت منهم صاحب الحدائق، جماعتی از علما که از جمله اونها صاحب حدائق ناظره هست، شیخ یوسف بهرانی است، اختیار کرده این که ما میگیم تا غروب میتونه نماز ظهر و عصر رو بخونه، این نسبت به فردی است که عذر داشته باشه، در حالت اختیار نباشه، مثل اینکه فراموش کرده نمازش رو بخونه، خوابش برده نمازش رو بخونه. لذا ایشون فرموده اختیار کرده ان الامتداد المذکور، این امتدادی را که ما عرض کردیم تا غروب ادامه داره، این خاصون به زوال اعذار، این اختصاص به صاحبین عذر داره، دون المختار، کسی که این اختیار و این توانایی را داره که نماز رو بخونه، این نمیتونه تا غروب به تأخیر بیاندازه. حالا پس کی باید بخونه؟ اینا میگن صاحبین اعذار تا غروب. حالا اونی که مختاره، اینجا اختلاف وجود داره. بعضیا میگن هر وقت سایه به اندازه خود شاخص شد، به اندازه خود شاخص، یعنی اگر من یک شاخصی را نصب میکنم در زمین که ارتفاع این شاخص 1 متره، هر موقع سایه به اندازه او شد، تا اون موقع میتونیم نماز بخونیم، نباید نماز عصر را بعد از او به تأخیر بیاندازیم، مگر اینکه دارای عذر باشیم، دون المختار. اما شخصی که عذر نداره، نه، نمیتونه به تأخیر بیاندازه. دلیلشون چیه؟ استناد کردن به مثل صحیحه عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام، در این روایت امام صادق علیه السلام می فرماد لکل صلات وقتان، هر نمازی دو زمان داره، دو وقت داره. و اول الوقت افضله، اول وقت افضلشه. و لیس لأحد ان یجعل آخر الوقت وقتا، حق نداره کسی آخر وقت رو وقت نماز قرار بده. الا فی عذر من غیر علت، مگر اینکه عذری داشته باشه، اونم عذر از روی بهانه نباشه، عذر بدون بهانه باشه. الا یعنی بهانه، عذری باشه که بهانه درش وجود نداشته باشه، یعنی حقیقتا معذور باشه، او میتونه آخر وقت بخونه. اینها خواستن از این روایت استفاده کنن. پس شخص مختار نمیتونه نماز عصرشو تا غروب به تأخیر بیاندازه، چون امام میفرماد ولیس لأحد ان یجعل آخر الوقت وقتا، سزاوار نیست شخص بیاد آخر وقت را وقت نماز قرار بده. اشکالی که وارد به این روایت چیه؟ ایشون میفرماد وفیه، اشکالش اینه که این جملت اول الوقت افضله، اون عبارتی که در صدر روایت امام فرمود اول وقت افضل اوقاته، تعبیر امام ورده به افضل، تعبیر به تعیین نفرموده که اول وقت باید نماز خونده بشه، امام میفرماد بهترینه. از این روایت استفاده میشه که پس تأخیر تا آخر وقت هم جایزه، و الا اگر تأخیرش جایز نبود، یعنی من مختار این حق را ندارم که نماز عصرم را تا غروب به تأخیر بیاندازم، نباید امام بفرماد اول الوقت افضله، اول وقت فضیلت داره، باید بفرماد تعیین داره و معینه، با حالی که امام میفرماد فضیلت داره که آدم اول وقت نماز بخونه و به تأخیر نیندازه. لذا میفرماد جمله اول الوقت افضله تدل على جواز تأخیر، این جمله دلالت میکنه که تأخیرم جایزه، و الا اگر تأخیر جایز نبود لم یکن وجه للتعبیر بقوله افضله، وچی نبود برای اینکه امام معصوم تعبیر بیاره به این عبارت که افضله، یعنی اول الوقت افضله، بلکه امام باید میفرمود معینه. از اینکه تعبیر به افضل ورده معلوم میشه که شخص مختار هم میتونه نمازش را تا آخر وقت به تأخیر بیاندازه. این نسبت به مسئله دوم. اما مسئله سوم، و اما اختصاص الظهر به اول الوقت، عرض کردیم اول وقت وقت اختصاصی نماز ظهر، آخر وقت وقت اختصاصی نماز عصر، این نظر مشهوره. اما اینکه اختصاص دارد نماز ظهر به اول وقت و عصر به آخر وقت، فهو المشهور، مشهور علما قبول کردن. البته و ینسب الی الشیخ صدوق، نسبت داده شده به شیخ صدوق رحمت الله علیه و غیر شیخ صدوق. چی نسبت داده شده؟ اختیار و عدم الاختصاص. اینها اختیار کردن که نه، هیچ اختصاصی وجود نداره، ما چیزی به نام وقت اختصاصی نداریم. البته مرحوم صدوق میفهمه درسته، معنای این که وقت اختصاصی نداریم معناش این نیست که شخص میتونه بیاد اول نماز عصر بخونه و بعد نماز ظهر، نه، حتما باید ابتداعا نماز ظهر بخونه و بعد نماز عصر، اما چیزی به نام وقت اختصاصی نداریم. ثمره مسئله کجا ظاهر میشه؟ همون جوری که عرض کردم، شخص نماز نخونده، آخر وقت شده. اگر ما بنابر نظر مشهور وقت اختصاصی را بپذیریم، پس اول باید نماز عصر بخونه، خارج وقت نماز ظهر. اما بنابر مبنای شیخ صدوق که ما وقت اختصاصی برای نماز عصر نداریم، طبیعتاً باید در آخر وقت نماز ظهرش رو بخونه و بعداً خارج وقت نماز عصرش رو بخونه. لذا می‌فرماید نسبت داده شده به شیخ صدوق و دیگران اینکه اختیار کردن عدم اختصاص را، ظهر و عصر اختصاصی ندارن به یک زمان خاصی، نهایتش اینه قایته یجب و تقدیم و ظهر لشرطیت ترتیب. بله، نهایتش اینه که ظهر طبیعتا باید مقدم بشه. چرا؟ چون شرط شده در نماز رعایت ترتیب، یعنی ابتداعا مصلی باید نماز ظهر بخونه و بعد نماز عصرش رو بخونه، طبیعتا نمیتونه در اول وقت نماز عصر بخونه و بعد نماز ظهر بخونه. اون یه دلیل دیگه ای داره که ما در نماز باید رعایت ترتیب بکنیم، و الا وقت اختصاصی را ایشون نمیپذیره. دلیل مشهور چیه؟ واستدل للاول، برای قول اول که مشهور باشه استدلال آورده شده به روایت داوود ابن فرقد، به روایت داوود ابن فرقد از اصحاب امام صادق و امام کاظم علیهم السلام، ان بعض اصحابنا، روایت میشه مرسله. داوود ابن فرقد معلوم نیست از کی نقل میکنه، اون بعض کیه مشخص نیست، لذا روایت مرسله است. ان ابی عبدالله، از امام صادق علیه السلام، اذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر. خوب دقت کنید، امام میفرماد وقتی زوال شمس میشه، ظهر شرعی میشه، وقت ظهر داخل شده. کی حتی یمزی، تا اینکه بگذرد مقدار ما یسل المصلی اربع رکات، تا اون مقداری بگذرد که نمازگزار چهار رکعت نماز میخونه، به اندازه خوندن چهار رکعت بگذره. فاذا مضی ذلک، اگر این مقدار گذشت، فقد دخل وقت الظهر والعصر، میشه وقت اشتراکی، وقت ظهر و عصر داخل میشه، این میشه وقت مشترک. تا کی وقت مشترک؟ حتی یبقا من الشمس مقدار ما یسل المصلی اربع رکعات، تا اون مقداری که باقی میمونه از خورشید، هنوز غروب نشده، مقداری که نمازگزار میتونه بخواند چهار رکعت. خوب وقتی این مقدار خوند چی؟ فاذا بقی مقدار ذلک، اگر این مقدار باقی بمونه از زمان، فقط خرج وقت الظهر، دیگه وقت ظهر تمام شده، وقت مشترک نیست، و بقی وقت العصر، وقت عصر فقط باقی میمونه، حتی تغیب الشمس، تا اینکه خورشید غروب بکنه، که طبیعتاً هم زمان ظهر تمام شده و هم زمان نماز عصر. پس از نظر دلالتی هیچ مشکلی در روایت وجود نداره، صراحتاً دلالت میکنه که ما یه وقت اختصاصی داریم، یک وقت مشترک. وقت اختصاصی ظهر اول وقته، وقت اختصاصی نماز عصر آخر وقت و انتهای وقته، طبیعتاً در این وسط هم وقت مشترک وجود داره، پس مشکلی از نظر دلالت نیست. اما از نظر سندی چی؟ میفهمد بله وحیه و این کانت واضحت الدلاله، روایت اگرچه از نظر دلالت واضحه، تردیدی درش وجود نداره، الا انها ضعیفتون بالارسال، الا اینکه مشکل اینه که این روایت از جهت مرسله بودن ضعیفه. حالا باید ببینیم آیا میتونیم این مشکل سندی را حل کنیم یا نه. این دلیل قول اول. اما بریم ببینیم دلیل مرحوم صدوق چیه، که ایشون معتقد نه، ما چیزی به نام وقت اختصاصی نداریم. میفرماید و یمکن الاستدلال للثانی، ممکنه ما استدلال بیاریم برای قول دوم مرحوم صدوق. استدلال به چی بیاریم؟ به روایات الکثیره الوارده به مضمون اذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتین. ما بسیاری از روایات داریم که میگن وقتی ظهر شرعی میشه، وقت دو نماز داخل میشه. اذا زالت الشمس نمیگه وقت اختصاصی ظهره، میفرماد فقد دخل وقت الصلاتین، وقت نماز ظهر است داخل میشه. مرحوم صدوق خواسته از این روایات استفاده کنه، پس معلوم میشه چیزی به نام وقت اختصاصی نماز ظهر وجود نداره. والا اگر نماز ظهر یه وقت اختصاصی داشت، امام نمیفرمود وقتی ظهر میشه و زوال شرعی میشه، وقت هر دو نماز داخل میشه. این هم دلیل مرحوم صدوق. چه بکنیم؟ از اون طرف روایت داود ابن فرقد دلالت میکنه به وضوح بر این که ما یه وقت اختصاصی ظهر داریم، وقت اختصاصی عصر و یک وقت مشترک. از این طرف این روایات فراوان هم دلالت میکنن بر این که به محض این که ظهر شرعی بشه، وقت هر دو نماز داخل شده. درسته من اول باید نماز ظهر بخونم بعد نماز عصر، اما چیزی به نام وقت اختصاصی بیان نشده. چه کار کنیم؟ دو دسته روایت. ایشون میفرماد ما روایات دسته اول را ترجیح میدیم. دلیلش هم اینه، با توجه به این که درسته روایت مرسله، ولی چون مشهور بر طبق او عمل کردن، مگر اینکه این مبنا رو نداشته باشیم، نخواهیم بر اساس این مبنا عمل کنیم. اگر بر اساس این مبنا عمل نکردیم چه کار بکنیم؟ ایشون میفهمد طبیعتاً باید روایات دسته دوم رو بگیریم، چون دسته دوم نه تنها مشکل دلالتی ندارن، بلکه مشکل سندی هم ندارن. پس ما میتونیم به یک اعتبار قول اول را قبول کنیم، اگر بگیم ضعف سندی اون روایت با عمل مشهور و فتوای مشهور جبران میشه، یا اینکه نه، نظر مرحوم صدوق را قبول کنیم به اعتبار اینکه روایات دسته دوم نه تنها مشکل دلالی ندارن، بلکه مشکل سندی هم ندارن، لذا ترجیح با روایات دسته دومه و به دسته اول، یعنی روایت داود ابن فرقد، عمل نمی کنیم. پس طبق نظر مرحوم صدوق ما وقت اختصاصی نداریم، بنابراین اگر انتهای وقت شد و من نماز ظهر و عصرمو نخوندم، طبیعتاً آخر وقت میتونم نماز ظهر رو بخونم و در خارج وقت نماز عصر رو بخونم. عبارت دقت کنید، لذا میفرماید ممکن است استدلال بیاریم برای قول دوم
به روایات فراوانی که به این مضمون وارد شده اند که وقتی خورشید زایل میشه زوال شمس محقق میشه، که بعدن عرض میکنیم یه شاخصی میذاریم، خورشید وقتی میتابه از مشرق سایه به سمت مغرب اوست، هرچه به ظهر نزدیک میشیم اون سایه کم میشه تا یواش یواش سایه‌ای در سمت مشرق شاخص پیدا میشه یا زیاد میشه، اون موقع میشه ظهر شرعی. امام میفرماد فقط دخل وقت و صلاتین، اون موقع وقت نماز ظهر و عصر. نفرمود امام اون موقع وقت نماز ظهره، به صیغه تثنیه امام میفرماد وقت هر دو نمازه، پس معلوم میشه وقت اختصاصی وجود نداره. ایشون میفرماد طبیعتا دو دسته روایت شد و بعد از ضعف مستند الاول، بعد از اینکه دیدید دسته اول یعنی روایت داود ابن فرقد ضعف سندی داره، طبیعتا یتعین الاخذ بالثانی، طبیعتا معین است که ما دسته دوم را که روایات زیادی است که وقت اختصاصی را نفی میکنن به اونها عمل کنیم. به نظر مؤلف پس حق با شیخ صدوق نبا مشهور، یعنی چیزی به نام وقت اختصاصی نماز ظهر و عصر وجود نداره. این نسبت به مسئله سوم. و اما مسئله چهارمی که ما داشتیم این بود، خب بعد از طبیعتا نماز ظهر و عصر نماز مغرب مطرح میشه. در مورد نماز مغرب بحثی که هست اینه که ابتداء نماز مغرب از کیه. خب در این هیچ اختلافی وجود نداره، همه فقها ملاک را غروب بیان میکنن، به محض اینکه غروب شد وقت نماز مغرب، در این اختلافی نیست. منتها اختلاف در این غروب با چی محقق میشه، ما میتونیم کی بگیم الان غروبه؟ اینجا یه اختلافی وجود داره. خوب دقت کنید، بعضی‌ها معتقدن به محض اینکه قرص خورشید محو شد، ولو اون سرخی که بعد از اینکه قرص خورشید محو میشه اون سرخی یا همون حمره مشرقی موجود باشه، اون موقع رو ما میگیم غروب، وقت نمازه. در مقابل بعضی ها میگن نه، غروب به این نیست که قرص خورشید محو بشه، بلکه باید این قرمزی که سمت مشرقم هست این از بالای سر بره. اگر از بالای سر رفت و دیگه اون قرمزی در بالای سرمون پخش نبود، اون موقع وقت غروبه. اینجا یه اختلافی وجود داره، چه کار کنیم؟ پس ما توی این فاصله حدود 20 دقیقه یک رو 20 دقیقه که الان وجود داره میتونیم اون اول وقت نماز بخونیم به محض اینکه قرص خورشید مستتر شد و مخفی شد، یا باید به تأخیر بیاندازیم تا اون حمره مشرقی هم از بین بره قرمزی بالای سر که حدود 15 الی 20 دقیقه تقریبا طول میکشه، چه کار بکنیم؟ ایشون میفرماید در مسئله اختلاف وجود داره، منشأ اختلاف هم روایات، یعنی ما وقتی به یک سری روایات نگاه کنیم ملاک را استتار قرص خورشید بیان کردن، هر موقع دیگه قرص خورشید از بین رفت لذا میشه نماز مغرب رو خوند. در مقابل یک سری از روایات نه، گفتن باید حمره مشرقی هم از بین بره. حالا چه کار کنیم؟ دو دسته روایات داریم. یه دسته روایات میگن قرص خورشید وقتی از بین رفت و دیگه دیده نشد وقت غروبه، یه دسته میگن نه، بعد از او یک قرمزی در بالای سر ما پدیدار میشه که در اصطلاح بهش میگن حمره مشرقیه. هر موقع اون قرمزی از بالای سر ما عبور کرد و گذشت، یا در به تعبیر بعضی ها از بین رفت، اون موقع تازه وقت غروبه. خب این روایات شدن متعارض، چه بکنیم؟ مرحوم ناینی رحمت الله علیه ایشون معتقد هیچ گونه تعارضی بین این روایات وجود نداره، بلکه به نظر ایشون روایات از باب مطلق و مقید. به این معنا اون روایاتی که می‌فرماید ملاک اینه که قرص خورشید محو بشه و مخفی بشه و مستور بشه، اونا مطلقن، دیگه در اونها بیان نشده که آیا باید حمره مشرقیه هم زایل بشه یا زایل نشه. از اون طرف اون روایاتی که میگن حمره مشرقیه باید زایل بشه میان این روایات را تغییر میزنن. بنابراین به نظر ایشون و به نظر بسیاری از فقها این روایاتی که میگن ملاک قرص خورشیده که باید مخفی بشه و مستور بشه اینا مطلقن، باید مقیدشون کنیم با اون روایاتی که میگن حمره مشرقیه هم باید زائل بشه. بنابراین این نتیجه رو میگیریم که نمیتونیم به محض اینکه قرص خورشید مستور شد و مخفی شد نماز مغرب را بخونیم. بلکه همین کاری که الان انجام میدیم چیزی حدود 1 ربع 20 دقیقه باید صبر بکنیم تا اون سرخی سمت مشرق که بالای سرمون هست حمره مشرقیه هم بگذره و عبور کنه و زایل بشه، بعد از اون میتونیم نماز مغرب را شروع کنیم. لذا میفرماید در مستند 4 دقت کنید: و اما ان بدایت صلات المغرب هو الغروب، اما اینکه آغاز نماز مغرب غروب است، فامر متفق علیه، این یک مسئله است که درش اجماع وجود داره، اختلاف نیست در غروب. و انما الاختلاف فيما يتحقق به الغروب، نزاع در اینه که غروب با چی محقق میشه، دعوا بر سر اینه غروب با چی پیدا میشه. فالمشهور، مشهور فقها، اعتبر ذهاب الحمرة المشرقيه، معتبر دونستن که بعد حمره مشرقیه هم زائل بشه، از بالای سر عبور کنه. اما در مقابل غیره، غیر مشهور چی؟ اکتفا بالاستتار، اینا اکتفا کردن به همین که قرص خورشید مستتر بشه و مخفی بشه، همین مقدار کافیه. لذا اگر در رساله های فعلی هم شما مشاهده کنید، میبینید بعضی از فقها تأخیر نماز را تا حمره مشرقیه از بین بره مستحب میدونن، بعضی حتی احتیاط میدونن، لازم نمیدونن، اما بعضی معتقدن که نه، غروب زمانش وقتی است که اون حمره مشرقیه از بالای سر از بین رفته باشه. چرا این دو قول به وجود اومده؟ میفهمند منشأش روایاته و الاخبار دال علی القولین کثیره، روایاتی که دلالت بر هر دو قول بکنه فراوانه. و این کانت دال علی الثانی اکثر، اگرچه روایاتی که قول دوم رو تایید میکنه که ملاک استتار قرص خورشیده، نه اینکه حمره مشرقیه هم زائل بشه، اون روایات بیشتره، به حدی که حیث تبلغ 20 او اکثر، به 20 یا بیشتر از 20 روایت میرسن که میگن همین که قرص خورشید مخفی شد وقت نماز مغربه. مثل چی؟ مثل صحیحه عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام، راوی میگه سمعت و یقول، من خودم از امام شنیدم که میفرمود وقت المغربه اذا قربت الشمس، وقت نماز مغرب وقتی است که شمس غروب کنه. غروب به چیه؟ فقاب قرصها، قرص شمس مخفی بشه، مستور بشه. پس معلوم میشه ملاک استتار قرص خورشیده. اما در مقابل و ما یمکن دلالته علی الاول، اون دلیلی که روایاتی که ممکن دلالت کنن بر قول اول، اونها هم کم نیستن، یتجاوز العش، بیش از 10 روایتن از 10 میگذرن، مثل روایت برید ابن معاویه از امام باقر علیه السلام، امام فرمود اذا قابت الحمره من هذا الجانب، یعنی من المشرق، وقتی این حمره از اون طرف یعنی از طرف مشرق قابت قایب بشه، یعنی حمره مشرقیه زایل بشه، فقط قابت شمس من شرق الارض و غربها، اون موقع است که میتونیم بگیم شمس از شرق و غرب عالم قایب شده، یعنی اون موقع غروب محقق میشه، پس معلوم میشه که حمره مشرقیه باید زائل بشه. پس اون روایات میگن ملاک قرص شمسه، این روایات میگن نه، باید حمره مشرقیه هم عبور کنه و از بالای سر از بین بره. چه کار کنیم؟ ذکر شیخ نائینی رحمت الله علیه، شیخ نائینی استاد حضرت آیت الله خویی، میفرماد ان المورد من موارد المطلق والمقید، ایشون معتقده که این مسئله از موارد مطلق و مقیده. روایات استتار میشن مطلق، روایاتی که میگن حمره مشرقیه باید زائل بشه میشن مقید او. لذا فان روایات الاستتار، روایات استتار دلالت میکنن به اطلاقشون بر این که مغرب با استتار محقق میشه، سواء ان عدمت الحمره ام لا، میخواد حالا حمره مشرقیه زائل بشه زائل نشه. بینما و حالان که روایات الحمره، روایاتی که حمره مشرقیه درشون ذکر شده، مثل همین روایت برید، تحدد المغربه بالاستتار و زیاده، تعیین میکنن مغرب را. چطوری تعیین میکنن؟ میگن مغرب با استتار به وجود میاد و یک چیز اضافی و زیادی، اون زیادی چیه؟ و هی انعدام الحمره، و اون اینی که حتما باید حمره مشرقیه هم زایل بشه. بنابراین پس میشه از باب حمل مطلق بر مقید، فیکون المورد علا وزان جانل امیر. یه نظیری میاره میگه مثل اینه که مولایی بگه جانل امیر، امیر اومد پیش من. خب اگر یه نفر به ما بگه امیر و حاکم اومد پلوی ما، سوال اینه آیا ای به معنای اینه که دیگه هیچ کس همراه او نبود؟ نه، از اگر یه دلیلی بیاد بگه امیر آمد و افرادی هم همراه و او بودن، اینا متعارض نیستن. معلوم میشه اون دلیلی هم که گفته امیر آمده، امیر تنها نبوده. لذا میفرماد فیکون المورد علا وزانه، مورد ما به مانند جان الامیر است. فانه لا یمتنع تقییده بما دل علا مجیء الامیر ما اتباعه، ممتنع نیست که این جان الامیر را ما مقید کنیم با اون دلیلی که دلالت میکنه بر این که امیر تنها نیومده، با اتباعش اومده. منافاتی نداره. یه دلیل میگه جان الامیر، یه دلیل میگه ما اتباعه، ما اصحابه. اینا منافات ندارن با هم دیگه. اون دلیل دلالت میکنه بر این که امیر آمد مطلق. این دلیل میگه نه، اون که گفته امیر آمده اتباعش هم همراهش بوده. بنابراین پس هیچ تعارضی بین روایات وجود نداره. لذا میفرماد با این بیان ما پس معلوم میشه روایات دسته دوم که میگن حمره مشرقیه باید ظاهر بشن، اینها رو باید مقدم کنیم بر روایاتی که مطلق بودن. و به ذالکه یکون و ترجیح مع طائفت ثانیه، با این بیانی که ما کردیم که مطلقها رو حمل بر مقیدها کردیم، پس معلوم میشه که ترجیح با طایفه دومه، یعنی با اون روایاتیه که میگن ملاک اینه که حمره مشرقیه هم زایل بشه. این اولا. ثانیا از یه طریق دیگه هم ما میتونیم بگیم که حتما باید حمره مشرقیه زائل بشه. چرا؟ چون میبینیم اهل سنت معتقدن که غروب چی محقق میشه؟ وقتی که قرص خورشید محو بشه و غایب بشه. در مقابل ما امامیه مشهور این اعتقاد را نداریم. پس اهل سنت هم موافق با اون روایاتی هستن که ملاک را استتار قرص خورشید قرار میدن. یکی از مرجحات هم که در اصول گفته شده اینه که اگر دیدید اهل سنت هماهنگ با یک دست روایات بودن، اون روایات به دلیل اینکه نظر اهل سنت با اونها موافقن اونها رو کنار میزنیم و اون چه که مخالف با نظر اهل سنته به اونها اخذ میکنیم. و اون روایاتی مخالف با نظر اهل سنته که ملاک را علاوه بر این که قرص خورشید را میگن باید مستتر بشه، میگن باید حمره مشرقیه هم زایل بشه. لذا میفرماد با این بیان ما معلوم میشه که هم ترجیح با طایفه دوم چون مطلق حمل بر مقید شد، و ثانیا وقیل گفته شده در وجه ترجیح طایفه دوم علاوه بر حمل بر مطلق مقید، گفته شده به ان الاولا اون روایات طایفه اول که ملاک را استتار فقط قرص خورشید قرار میدادن، اونها موافقتون للعامه، اونا موافق با نظر اهل سنت هستن. خب وقتی موافق با نظر اهل سنت هستن، لذا اون دسته را کنار میذاریم و ترجیح با اون دسته ای که موافق با اهل سنت نیست. و صلی الله علی محمد و آله و سلم.